ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. توهین به خامنه‌ای و خمینی، اتهام تازه فاطمه سپهری و برادرانش. پاپ به دلیل اظهار نظر درباره مردان همجنسگرا عذرخواهی کرد. و حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یوتیوب مسدود شد. شب بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. اصغر سپهری میگوید پرونده خواهرش فاطمه سپهری و برادرهایش محمد حسین سپهری و حسین سپهری از سوی یزدان خواه قاضی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد برای بازپرس پرونده علی سلیمانی مارش فرستاده شده تا اتهام توهین به خامنه‌ای و خمینی را به پرونده هر سه اضافه کنند. اصغر سپهری که یک خواهر و یک برادرش فاطمه و محمد حسین در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی هستند و برادر دیگرش حسین نیز به قید وثیقه آزاد است، این موضوع را سه‌شنبه 8 خرداد امروز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است. فاطمه سپهری زندانی سیاسی مشروطه‌خواه و مخالف جمهوری اسلامی بیش از 20 ماه است که زندانی است و محمد حسین سپهری نیز بیش از 8 ماه است که در زندان وکیل‌آباد مشهد حبس است. پیشتر فاطمه سپهری به اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم شده بود که 10 سال حبس برای او قابل اجراست. پاپ فرانسیس سه‌شنبه پس از اینکه گفته شد از اصطلاحی تحقیرآمیز درباره مردان همجنسگرا استفاده کرده، عذرخواهی کرد. رسانه‌های ایتالیا دوشنبه به نقل از اسقف‌های ایتالیایی ناشناس گزارش کردند که پاپ فرانسیس هنگام صحبت به زبان ایتالیایی در یک دیدار از اصطلاحی تحقیرآمیز درباره همجنسگرایان استفاده کرده است. او این اصطلاح را برای تاکید دوباره بر ممنوعیت ورود مردان همجنسگرا به حوزه‌های علمیه مسیحی و انتخاب کشیش استفاده کرده بود. و حساب رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یوتیوب به دلیل نقض مقررات این شبکه اجتماعی مسدود شد. امروز سه‌شنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد که پس از انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی با عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین، یوتیوب حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را مسدود کرد. نهادها و سازمان‌های دولتی در جمهوری اسلامی در حالی از شبکه اجتماعی یوتیوب برای تبلیغات و خبررسانی‌هایشان استفاده می‌کنند که این پلتفرم در ایران فیلتر شده و شهروندان حق استفاده از آن را ندارند. پیشتر نیز در بهمن ماه 1402 شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مقررات این دو شبکه اجتماعی مسدود کرد. و اما مذاکرات هسته‌ای ایران که عمر آن اکنون به بیش از 2 دهه می‌رسد، در طول همه این سال‌ها از سوی کدام نهاد جمهوری اسلامی پیگیری شده؟ شورای عالی امنیت ملی یا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی؟ بشنویم از سعید جعفری.
بیش از 20 سال قبل وقتی در مهر ماه سال 82 مفهومی به نام پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران و رسانه‌های جهان جا باز کرد، حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی در دولت محمد خاتمی مسئولیت پیگیری مذاکرات مربوط به آن دوره را بر عهده داشت.
ما فکر می‌کنیم با آنچه که امروز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در یک زمان کوتاه و منطقی ما میتونیم به هدف نهایی برسیم.
عمر مذاکراتی که روحانی با کمک دیپلمات‌های وزارت خارجه چون جواد ظریف و حسین موسویان آن را رهبری میکرد بیشتر از 2 سال نبود. در پایان دولت خاتمی ایران و ترویکای اروپایی بر سر ادامه همکاری‌ها با یکدیگر به نتیجه نرسیدند و فشارهای دولت جورج بوش پسر در نهایت موجب شد تا تفاهمات طرفین در پاریس، بروکسل و سعدآباد تهران به شکست بیانجامد. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84، پرونده هسته‌ای ایران همچنان از سوی شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن پیگیری می‌شد. در طول 8 سال مذاکرات آن دوره نه تنها مواضع طرفین به یکدیگر نزدیک نشد، که در نهایت به گسترده تر شدن ابعاد برنامه اتمی ایران و وضع تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر گردید. در سالهای دولت احمدی نژاد مدت کوتاهی علی لاریجانی و سپس سعید جلیلی گفتگوها را با محمد البرادعی، خاویر سولانا و کاترین اشتون پی می گرفتند.
همین الان که من داره به شما صحبت می کنم بازرس آژانس در ایران داره نظارت شد. تصمیمات سیاسی ربطی به آژانس نداره.
هرچند در آن سالها دیپلمات‌هایی چون عباس عراقچی از وزارت خارجه در آن گفتگوها شرکت داشتند، اما مسئول اصلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، زمزمه‌ها در خصوص انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورا به وزارت خارجه مطرح شد. در نهایت این اتفاق رخ داد و با به قدرت رسیدن روحانی، ظریف و وزارت خارجه مسئولیت این گفتگوها را بر عهده گرفتند و در سال 2015 ایران و قدرت‌های جهانی اعلام کردند که بر سر این مسئله با یکدیگر به توافق رسیدند.
امروز یک روز تاریخی است. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
توافقی که البته عمر چندانی نداشت و با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خیلی زود به کما رفت. در آن سالها و چه بعد از آن که با پیروزی جو بایدن آمریکا قصد بازگشت به برجام را داشت، همچنان مسئولیت مذاکرات در تهران با وزارت خارجه بود و علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی دست کم به صورت مستقیم نقشی در مذاکرات نداشت. مسئله‌ای که باعث شده بود برخی در دولت روحانی مدعی شوند شمخانی در روند مذاکرات احیای برجام اخلال ایجاد کرده است. محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در دوران ریاست جمهوری او در این خصوص می‌گوید:
توی دبیرخانه برخی از افراد و خب دبیرش خب یه روش‌های دیگری بود، یعنی مثلا یه رسانه درست کرده بودن، یه سری مطالبی توش می‌ذاشتن که وقتی می‌گفتیم اینجوری می‌گفتن نه این رسانه رسانه دبیرخانه نیست. و در حقیقت در ارتباط با برجام خطشون همون خط این بودش که برجام نشه دیگه، یعنی تو عمل نمی گفتن و رفتار همون. میتونم بگم اگر دبیرخانه همسو بود ممکن بودش که تو همین دولت این امضا میشد. عوض کردن دبیر چیز دیگه، همیشه یک توافق بین رئیس جمهور و مقام معظم رهبری. خب این توافق حاصل نشد. آقای چند بار اقدام کرد؟ 5-6 بار.
اشاره واعظی به نور نیوز است که در دوران مذاکرات احیای برجام به عنوان رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی مطالبی را به نقل از منابع آگاه منتشر می‌کرد که صدای اعتراض مذاکره کنندگان هسته‌ای را هم درآورده بود. پس از کنار رفتن دولت روحانی همچنان مسئولیت مذاکرات برای احیای برجام بر عهده وزارت خارجه بود و علی باقری کنی معاون سیاسی این وزارتخانه در گفتگو با طرف غربی شرکت می‌کرد.
البته من اینو تأکید بکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست. تو اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
اما مذاکرات بی‌نتیجه باقری پس از 3 سال موجب شد تا بن‌بست‌های ایجاد شده در این مسیر همچنان بر سر جای خود باقی بماند. بعد از مرگ ابراهیم رئیسی حالا برخی از رسانه‌های اصولگرا و همچنین خبرنگاران این جریان سیاسی مدعی شدند که مسئولیت پرونده هسته‌ای هم مانند گفتگوهای میان ایران و عربستان به شمخانی سپرده شده است. این در حالی است که او دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی نیست و تنها سمت او مشاور سیاسی علی خامنه است. مسئله‌ای که به جلسه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم کشیده شد و ناصر کنعانی در این خصوص چنین پاسخ داد:
سنت ما در جلسات سخنگوی ما پاسخگویی در ارتباط با موضوعات مصرح یا مطرح شده در فضای مجازی نیست، فلذا مایلم اشاره بکنم که در خصوص ادعای غیر رسمی منتشر در برخی از شبکه ها و فضاهای مجازی من نکته خاصی رو برای طرح ندارم. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلام ایران در موضوع مذاکرات رفع تحریم ها خب همواره از همه ظرفیت های درون حاکمیت و داخل نظام برای پیشبرد بهتر کار استفاده کرده.
با توجه به مرگ رئیسی و آغاز فعالیت های انتخاباتی نامزدها و همچنین انتشار اخبار غیر رسمی در خصوص تلاش شمخانی برای حضور در انتخابات، گروهی از ناظران بر این باورند که برخی اظهار نظرها در رسانه ها می تواند با هدف تبلیغ برای یک نامزد خاص و طرح کردن بیشتر او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته باشد.
مذاکرات هسته‌ای ایران که عمرش به بیش از 2 دهه میرسد در کدام نهاد جمهوری اسلامی پیگیری شده است؟ شورای عالی امنیت ملی یا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی؟ پرسشی که در گزارش سعید جعفری تلاش کردیم به پاسخ اون برسیم. و سالانه دست کم 430 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید و در حدود 8% از اون تنها بازیافت میشه. بخشی از اونم سوزانده میشه و ذرات ریز اون در هوا منتشر میشه. تا کنون معمولا در مورد عواقب آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک صحبت می شده، اما اکنون دانشمندان همچنین در مورد خطرات نفوذ میکروپلاستیک ها به بدن انسان از جمله به درون اندام های حساس هشدار می دهند. شهاب عموپور گزارش می ده.
اکنون دیگر از پلاستیک، این ساخته دست بشر، همه جا نشانه‌ای پیدا می شود. از بالای ابرها در قله اورست گرفته تا روی زمین و درون بیضه های انسان. به گزارش نشریه توکسیکولوژیکال ساینس، پژوهش های تازه که روی بیضه شماری از مردان و همچنین سگها انجام شد نشان داد که درون همه آنها ذرات میکروپلاستیکی وجود دارد. پیشتر پژوهشگران بارها در مورد نفوذ ذرات ریز پلاستیکی به درون اندام‌های بدن انسان هشدار داده بودند. ذرات پلاستیکی درون جفت جنین، شیر پستان مادر و بدن نوزادان هم پیدا شده بود. به تازگی اعلام شد که همین بطری‌های پرفروش حاوی آب معدنی و نوشابه هم می‌تواند میکروپلاستیک‌ها را وارد بدن انسان بکند. تا کنون در مورد آثار مخرب این ذرات بر بدن اطلاعات کاملی در دست نبود، اما در مورد اخیر با پیدا شدن میکروپلاستیک درون بیضه، پژوهشگران میگویند که این میتواند بر میزان تولید اسپرم در مردان و بر فرایند تولید مثل تأثیر بگذارد. دانشمندان بیضه 23 انسان بین 16 تا 88 ساله را که همگی مرده بودند آزمایش کردند. بیضه 47 سگ خانگی عقیم شده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که درون همه این بیضه ها ذرات پلاستیکی وجود دارد و مقدار غلظت پلاستیک در بیضه انسان 3 برابر بیش از بیضه سگ است. بیشترین مقدار میکروپلاستیک های یافته شده درون بیضه انسان از نوع پلی اتیلن است. از پلی اتیلن به مثال برای تولید کیسه های پلاستیکی بسته‌بندی استفاده می شود. رتبه بعدی میکروپلاستیک های درون بیضه انسان از آن پی وی سی است. از پی وی سی یا همان پلی وینیل کلوراید برای تولید انواعی گوناگون از فرآورده های پلاستیکی استفاده می شود. از بطری گرفته تا لوله پلاستیکی. از آنجا که بیضه انسان‌های مرده مورد آزمایش قرار گرفت، دانشمندان هنوز نمی‌دانند که میکروپلاستیک تا چه حد بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد. اما این یقین وجود دارد که پی وی سی می‌تواند مواد شیمیایی بسیاری را آزاد کند که در فرایند تولید اسپرم اختلال ایجاد می‌کند. آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک و ضرورت کاهش تولید فراورده های پلاستیکی اکنون در جای جای گیتی مورد توجه است و دولت ها بسیار تلاش می کنند تا مقدار تولید پلاستیک کاهش یابد. اما اینکه انسان ها چقدر از فراورده های پلاستیکی استفاده کنند و میکروپلاستیک ها از این طریق وارد بدنشان بشود دیگر به انتخاب خودشان و شیوه زندگی آنها بستگی دارد.
از شهاب عموپور میشنیدیم عزیزان و جدا خیلی خوشحال میشیم اگر از شما بشنویم. اگر شما دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید، اگر شما در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 از خاموشی درآیید و گویا بشید، از هر آنچه که در کوی و برزنتون میگذره، از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چی که هست با رادیو فردا و شنوندگانش بگید. مایلم هستین میتونین از طریق سنتی با ما تماس بگیرید. همون سنت شماره گرفتن و حرف زدن. 2420-221-122-112 و 13 تلفن پیامگیر رادیو فردا است.